بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع قطع عضو و پیوند آن به بدن بود. ادله حرمت رو بررسی می کردیم و طائفه‌ای که از روایات بررسی می شد طائفه تفسیر آیه لا تلقوا بأیدیکم بود و سخن در این بود که معنای تهلکه در این آیه چیست؟ آیا فقط تهلکه به معنای فنا و موت است که اگر این چنین باشد خیلی به درد بحث ما نمی خورد، بلکه شاید استفاده چندانی از این آیه شریفه قرآن برای استدلال به حرمت نشود، به دلیل اینکه قطع عضو بنا نیست که به هلاکت و موت منجر شود و بحث ما در رابطه با قطع عضوی که منجر به فوت شود نیست. بنابراین لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه باید معنای وسیع تری پیدا کنه تا این که محل بحث ما را شامل شود. تهلکه اعم از موت و فنا باشد، یعنی قطع عضو را هم شامل شود، به این معنا که اضرار به بدن، نقص عضو به بدن، ضیق معیشت، نمیدونم گرفتاری هایی که برای شخص به وجود می آید و زندگی او را ممکن است مختل بکند، اینها را تهلکه حساب کنیم تا اینکه مورد استفاده این بحث ما واقع بشه و یک وجهی پیدا کنیم برای استدلال به آیه لا تلقوا. وگرنه اگر به معنای تهلکه به معنای موت باشه از محل استدلال خارج می شود. خب در این رابطه حالا تا برسیم به اشکالی که مطرح خواهیم کرد به روایاتی تمسک کردیم. گفتیم یکی از روایات این روایت الهلاک الیأس من الله بود که در تفسیر قرطبی بود. من روایت رو از ابتدا عرض می کنم. ان الرجل یصیب الذنب. این حالا روایت رو دیروز عرض کردم ولی کاملش رو امروز عرض میکنم. ان الرجل یصیب الذنب فیلقی بیده فیلقی بیدیه و یقولو بله و یقولو قد بالغتو فی المعاصی ولا فائدت فی التوبه و بعد می فرماید فالهلاکو الیأس من الله. حالا این به اصطلاح روایت است منتها در تفسیر قرطبی آمده نقل شده ظاهرا از پیامبر عظیم الشان اسلام که حالا علی ما نقل دیگه جلد 2 صفحه 362. خب ما در این رابطه روایات دیگری هم داریم که تهلکه را تفسیر به غیر موت نموده است و معنای تهلکه را وسیع کرده که دیروز هم این رو مطرح کردیم. مرحوم طباطبایی حضرت علامه طباطبایی در المیزان اشاره به همین معنا داره، من عبارتش رو یه مقدار نوشتم. می‌فرماید که التهلکتو والهلاکو واحدون، تا این که میاد والکلامو مطلقون ارید به نهی بله والکلام مطلق قرید به نهیو ان کل ما یوجب الهلاک من افراط و تفریط کما ان البخل والامساک عن انفاق المال عند القتال يوجب بطلان القوة و ذهاب القدرة. خب ایشون می فرماید که تهلک و هلاک واحدن، یعنی از یه ریشه هستن، یک معنا دارن. بعد چند جمله دیگه می‌فرماید والکلام مطلق، این اطلاق داره، کلام اطلاق داره. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این اطلاق داره و فقط شامل موت نمی‌شود، بلکه ارید به نهی، اراده شده به این لا تلقو نهی از چی؟ از هر چیزی که موجب هلاک بشود، موجب هلاکت بشه، من افراطنا و تفریطنا، که بیان باشه از افراط و تفریط. انسان گاهی افراط میکنه گاهی تفریط میکنه، کما این که، حالا مثال میزنه روشن میشه، کما این که بخل کردن و امساک کردن از انفاق مال در هنگام قتال. در هنگام قتال انسان بخل بورزه از انفاق مال، این خب موجب چی میشه؟ موجب این میشه که قدرت انسان از بین میره، قوت انسان از بین میره. خب این کأنه اشاره به همین مطلب داره، این عبارت که تهلکه فقط به معنای موت و بفرمایید فنا شدن نیست، بلکه معنای وسیعی داره. المیزان جلد 2 صفحه 64. خب بله دیگه، اگر شما انفاق نکنید، پول خرج نکنید، بله دیگه موجب میشه که قدرت شما ضعیف بشه دیگه. گاهی پول انفاق گاهی قدرت انسان رو نگه میداره یا زیاد میکنه. انفاق مطلب خیلی مهمیه دیگه. اسلام خیلی از جاها به خاطر انفاقش و دستوراتی که در رابطه انفاق داره و اهل بیت که انفاق میکردن، پیامبر اعظم شأن اسلام علیهم السلام که انفاق میکردن، اینا موجب ازدیاد و حفظ قدرت اسلام شد دیگه. همین حضرت خدیجه سلام الله علیها با انفاقی که کرد اسلام رو گسترش داد و در واقع کمک کرد به پیامبر عظیم شأن اسلام. به هر حال این بله عرض میکنم انفاق یک مطلبی است دیگه. خب حالا اگر کسی انفاق نکنه در جایی که لازمه، خب قدرتش کم میشه یا از بین میره. به هر حال میخوایم عرض کنیم که این تهلکه در نظر ایشون هم این عام هست و اطلاق داره و وسعت داره معناش. بله؟ حالا یعنی میتونیم بگیم که هلاکت شامل ضعف بدن هم میشود. گاهی انسان یک غذایی میخوره موجب ضعف بدن میشه و مریض میشه، میگن آقا خورتو داری به هلاکت میاندازی، یا فرد را روزه زیاد میگیره آقا داری خودتو به هلاکت میاندازی. نمارده، ولی لغت هلاکت رو به کار میبریم. این به اصطلاح عبارات علامه و دیگران نشانگر این است که این هلاکت و تهلکه در نظر اینا معنای چی داره؟ وسیع داره. خب این مقدار کافی، البته موارد دیگه هم داره که مراجعه بفرمایید. به نظر ما این تهلکه همینطور که از عبارات استفاده میشه، تهلکه معنای عام دارد و در اصول هم که استفاده میشه از لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه در رابطه با عقاب اخروی استفاده میشه که در بحث احتیاط تمسک میکنن به لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. حالا به اشکالاتش کاری نداریم و میگویند که اگر کسی در شبهات تحریمیه، مسلک اخباری ها، در شبهات حکمیه تحریمیه احتیاط نکنه، این خودش را به تهلکه انداخته است. خب اینجا خوف من العقاب یکی از مصادیق تهلکه محسوب شده است. خب عقاب اخروی موت و فنا و اینها نیست که، در اونجا ممکنه انسان حالا شدت و ضعف داره دیگه عقاب. این که به این آیه تمسک کرده اند برای وجوب احتیاط بعید نیست، بلکه میتوان استفاده کرد که تهلکه رو به معنای چی گرفتن، هرچند اونجا این بحث نشده، ولی تهلکه رو به معنای خوف من العقاب، یعنی اونجایی که ترس از عقاب هست که در شبهه تحریمیه حکمیه است، اونجا عرض کنم که احتیاط واجب است، چون اگر انسان احتیاط نکند خودش را به تهلکه انداخته است. در اونجا کسی اشکال نکرده، یعنی از اصولی ها من یادم نمیاد که اشکال کرده باشن که آقا تهلکه فقط به چی اطلاق می شود؟ به موت و فنا شدن. این اونجا هم کسی این اشکال رو نکرده. البته کلام اخباری ها در اونجا خیلی بهش اشکال شده، نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، فقط این نکته که تهلکه به معنای فقط موت و فنا گرفته نمیشود و ظاهراً معنای عام میدارد. تا اینجا ما قبول داریم. بله؟ نه، شما در شبهه تحریمیه اگر احتیاط نکنید خوف من العقاب هست، یعنی ممکنه شما احتیاط نکنی در واقع چی باشه؟ حرام باشه، چون که شما که یقین ندارید که این حرام است، احتیاط میخواهید بکنید. پس اونجا چی مطرحه؟ خوف من العقاب مطرحه. خوف من العقاب یکی از مصادیق چی حساب شده؟ تهلکه. یعنی شما وقتی که خوف از عقاب دارید، دارید خودتان را به هلاکت می اندازید. اینجوری استدلال می کنن دیگه. نه، ما نگفتیم القای در هلاکت. یکی از مصادیق القای در هلاکت چیه؟ انسان مرتکب بشه اون فعلی را که شبهه تحریمیه حکمیه دارد. اونجا اگر شما مرتکب بشوید، این ارتکاب شما و انجام دادن اون فعلی که شبهه حرمت درش هست، خوف من العقاب در اونجا هست دیگه. این خوف من العقاب رو گفتن القای در تهلکه است، یعنی خودت رو داری میاندازی در تهلکه.
خوف از افتادن در تهلکه
عرض کردم، دقت نمیفرمایید. ما که نگفتیم تهلکه یعنی خوف از، گفتیم القای در تهلکه یکی از مصادیقش چیه؟ اونجاییست که شما خوف از عقاب داشته باشید که میشه القای در تهلکه. یعنی اگه کسی خوف از عقاب داشته باشه خودش داره میاندازه در تهلکه، نه خود تهلکه. القای در تهلکه، القای به تهلکه، انداختن خود به تهلکه، یکی از مصادیقش کجاست؟ در اصول خواندیم، در جایی است که در شبهه تحریمیه حکمیه شما مرتکب بشید، یعنی خوف من العقاب دارید، از این خوف من العقاب اجتناب نکنید و اون فعل رو مرتکب بشید. عرضم اینه. اگر اینطوری باشه پس معلوم میشه تعلقه به معنای موت و فنا فقط نیست، بلکه معناش وسیع و عام است. معلوم شد آقا مطلب؟ خب حالا یه مقدار تأمل کنید در صحبتتون، اولویت که از برعکسه که دقت نفرمایید. خب در اینجا ما پس تا اینجا قبول کردیم که کبرای مسئله رو قبول کردیم، گفتیم تهلکه معنای عام دارد، تهلکه معنای عام دارد، تا اینجا قبول کردیم، یعنی کبرای مسئله رو قبول کردیم. منتها سخن ما در صغرای مسئله است و در واقع اشکال صغروی داریم. اشکال صغروی ما این است که دوستان، آیا قطع عضو و پیوند آن به بدن از مصادیق تهلکه است؟ همان تهلکه‌ای که معنای عام دارد. اجازه بفرمایید. آیا اگر کسی عضوش قطع گردد با وسائل پیشرفته امروزی و متصل به بدن دیگر یا بدن خودش شود، این از مصادیق تهلکه است؟ البته تهلکه رو به همون معنای عام بگیریم، نه به معنای فقط موت. جوابش این است که نه خیر، قطع عضو همیشه و همیشه به معنای همیشه از مصادیق تهلکه نیست، بلکه من بالاتر میخوام بگم، بلکه در اکثر موارد از مصادیق تهلکه نیست. من یه مثال بزنم، حالا چند تا مثال بزنم. آقا اگر فرض بفرمایید که پوستی از بدن جدا شود و پیوند زده بشود به بدن دیگری، یک رگ از پا برداشته شود و پیوند به بدن دیگری یا بدن خودش، گاهی رگ پا رو بر می دارن به قلب پیوند می زنن. بالاتر قرنیه چشم عرض می شود خدمتون که گاهی مثلا پیوند قرنیه چشم هست. حالا ممکنه شما قرنیه چشم رو مثلا بفرمایید که منجر به کوری میشد و فلان میشود، به اون حد نرسه، یعنی به حدی برسد که به حد کوری نرسه، حالا اینا دیگه خود اطباء. و یا مثال بهتر، یک کلیه رو که خیلی هم مرسومه، کلیه رو بر میدارن به دیگری، اینا از مصادیق واقعا تهلکه است؟ یعنی اگر از بدن یک کسی یک کلیه برداشته شد به بدن دیگری اتصال پیدا کرد، این که دارای یک کلیه است، این خودش رو به تهلکه انداخته است به معنای همون معنای عامش. اینها برای ما از نظر صغروی ثابت نیست که اینها از مصادیق چی باشه؟ تهلکه باشه. بله، برخی از موارد بله از مصادیق تهلکه است. شما مثلا فرض بفرمایید یک پیوند عضوی ممکنه صورت بگیره تا آخر عمر مریض باشه، علیل باشه، خب این خودش رو به معنای همان تهلکه به معنای عام انداخته، یعنی زندگی را برای خودش زیق کرده است. در این گونه موارد قطع عضو از مصادیق چی می شود آقا؟ تهلکه می شود. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی عرض کرد این لایه گوش خودش، لایه گوش رو بردارن، همین نه مثلا شنواییش از بین نره، یه به اصطلاح قسمتی از گوش رو بردارن و پیوند بزنن به بدن دیگری، اینا از مصادیق تهلکه نیست. و ها کذا و ها کذا، موارد متعددی از در قطع عضو و پیوند اعضا که ما یقین داریم از مصادیق تهلکه نیست. بنابراین بله از مصادیق مثلا نقص هست، یه نقصی مثلا ایجاد میشه در طرف، ولی آیا کل نقصن من تهلکه؟ هل نقصی از تهلکه است؟ خب این یه نقصی برش وارد شده. بله بله، به معنای عام دیگه، ما به معنای خاص که موت و فنا گفتیم، نه به معنای عام بگیریم. به معنای عامش آیا صرف این که یک کلیه از انسان خارج بشود این به تهلکه افتاده است؟ من عرض می کنم اگر زندگی او را به سختی انداخت، آقا قطعا که ما نمیتونیم این حرفو بزنیم. خیلی از موارد هست که پیوند کلیه انجام شده، هم اون شخص راحت زندگی کرده تا آخر. بعد اینا رو آمار، من کاری به وقوع خارجیش ندارم آقا، ما بحث نداریم که در خارج چی به وجود میاد، فقیه که این بحثا رو کاری نداره. بنده میگم صرف این که کلیه رو بردارن و پیوند بزنن به بدن دیگه، ولی مشکلی برای شخص به وجود نیاد. مثل این که شما مثلا فرض بفرمایید یک بند از انگشت رو قطع کنن پیوند بزنن، خب نه حالا عرض میکنن، حالا دیگه تو مصداق که نمیخوایم بحث کنیم، ما داریم میگیم اگر، ما میگیم اگر چنانچه که این به سختی نیفته و زندگی آرامی داشته باشه، حالا ممکنه البته یه مقداری با قبل فرق میکنه، ما که نمیگیم فرق نمیکنه، این که مسلم فرق میکنه، اما آنقدر نیست که بگیم آقا خودش را به هلاکت انداخت. من این عرض می کنم. بنابراین من یه جمله بگم این رو فنیش کنم، تهلکه اجازه بدید. بله آقا من هلاکت رو توضیح دادم دیگه، عرض کردم هلاکت به معنای عام یعنی غیر از موت و فنا هر چیزی که زندگی انسان رو زیغ کنه، به حرج بیاندازه و به سختی بیاندازه، به طوری که زندگی او اختلال درش ایجاد بشه، این میگن خودت رو انداختی به هلاکت. اینو عرض کردیم دیگه. من شما نبودید دیروز و امروز، خب همون دیروز تشریف نداشتید دیگه، ما تقصیر نداریم، این رو بحثش کردیم. خب بعد اینو من میخواستم فنیش کنم، تهلک عرفن، یه خط توجه کنید بحثمو تمام کنم. تهلک عرفن، خدمت و عارضم که به معنای فقط موت نیست بلکه عم از موت است، پس کبرای قیاس را قبول می کنیم. یعنی یک وقت یک اتفاقی موضوعاً تهلکه است، به این معنا که مصداق اکمل تهلکه است که همان موت و فنا است، که بعید نیست اللحاظ لغت همین باشد، از لحاظ لغت ریشه لغوی، لکن از نظر مفاد روایات گاهی موت و حیات، موت و فنای حکمی مقصود است. یعنی چی؟ یعنی موت نیست اما زیق معیشت و سختی در زندگی بر انسان فشار می آورد، به طوری که عرفاً به آن تهلکه گفته می شود و گفته می شود که خودت را به هلاکت نینداز. خب این از نظر کبروی درسته. یه مطلب دیگه اضافه کنم، این تهلکه چه در موارد علم و چه در موارد ظن و چه در موارد احتمال عقلایی صدق می کند. گاهی علم به موت یا زیق معیشتی و امثال ذلک پیدا میشه، گاهی زن پیدا میشود، علم نداریم، گمان هست زن حاصل میشود، و گاهی هم احتمال عقلایی داده میشود که اگر فلان کار رو انجام دهیم مصداق هلاکت است. توجه فرمودید چه عرض میکنم؟ همه اینا رو ما قبول داریم، لکن اشکال صغروی این است که هر قطع عضوی مصداق تهلکه نیست، قطعا اینطور نیست. پس چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم استدلال به آیه لا تلقو اخص از مدعاست. یعنی چی اخص از مدعاست؟ یعنی این که قسمتی از مدعای ما رو ثابت میکنه. هر جایی که قطع عضو از مصادیق تهلکه باشد، آیه شریفه قرآن لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ما را از آن نهی می کند. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.